قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.
يا رب أسباب رضای خود دلم را نزدیک کن امروز و حل کن مشکلم را. نزدیک کن امروز و حل کن مشکلم را. دورم کن از خشم و عتاب و انتقامت. با نور قرآنت درخشان کن گلم را. با نور قرآنت درخشان کن گلم را.
در خلوت سحرگاهی وقتی که چشمها هنوز سنگین از خواب است و دل در انتظار روشنایی، می توان به عمق روزه پی برد. روزه فرصتی است برای بازاندیشی و خودسازی، فرصتی برای شناخت ضعف‌ها و اصلاح آنها. انسان در این لحظات می فهمد که هر رفتار ناشایست، هر سخن ناپسند و هر نگاه مقرضانه زنگاری است که بر روحش نشسته و روزه در تلاش است این زنگار را بزداید. همان گونه که روزه جسم را از خوراک باز می‌دارد، روح را هم از عادات ناپسند و افکار منفی باز می‌دارد و این بازداری تنها با توجه کامل و خودآگاهی حاصل می‌شود. با لحظه هایی که انسان در سکوت با خود خلوت می کند، می اندیشد و عهد می بندد که تغییر کند، که رشد کند، که به انسانی بهتر تبدیل شود.
نوای باران. به نام نقاش بال پروانه ها سلام. خداوند تبارک و تعالی می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما واجب شد، همچون بر کسانی که پیش از شما بودند واجب شده بود. باشد که پرهیزگار شوید. سوره بقره آیه 183.
روزه همچنین به انسان یادآوری می کند که هر عمل و هر گفتار اثرگذار است، نه تنها بر خود بلکه بر دیگران. وقتی زبان مهار می شود، سخن لطیف می شود و محبت بر جای خشم می نشیند. وقتی نگاه پر از شفقت می شود، سکوت نیز معنا پیدا می کند و روابط انسانی سالمتر می شود. روزه تمرینی است برای زندگی اجتماعی، تمرینی برای همدلی و مهربانی، تمرینی برای فروتنی و انصاف. این گونه است که روزه نه تنها عبادت فردی بلکه عبادت جمعی نیز می شود. عبادتی که در آن انسان نه فقط با خدا بلکه با هم نوعان خود نیز پیوند می‌یابد. و در این مسیر گاهی لحظاتی هست که فرد در خلوت خود با خدا سخن می‌گوید و این سخن گفتن نه به صورت گفتار بلکه به صورت نجوای درونی است. انسانی که روزه می‌گیرد و با خود صادق است در می‌یابد که هر لغزش کوچک فرصتی برای آگاهی و هر تمرین کوچک فرصتی برای رشد است. روزه مدرسه است که در آن هر لحظه فرصت تمرین اخلاق، مهار زبان، نگاه مهربان و رفتار متعادل فراهم می شود. این تمرین ها در نهایت منجر به تغییر شخصیت، آرامش روح و ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی می شوند. انسانی که این مسیر را می پیماید در تعاملاتش، در تصمیم گیری هایش، در نگاهش به دیگران و در زبانش شکیبایی، مهربانی و انصاف را تمرین می کند. و این اثر روزه را فراتر از جسم و بدن نشان می دهد.
بهره‌ای از کلام بزرگان. استاد میر هاشم حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برخی از روایات نقلی شده که یه شخصی نزد یکی از پیامبران رسید، گفتش که یا نبی الله کجا میری؟ گفت برای مناجات خدا حرکت میکنم، به جایی که اونجا مناجات خدا رو بکنم. برگشت گفتش که برو، یه پیامی دارم، برو به خدات این پیام رو بگو. ادب رو هم رعایت نمیکرد. اون نبی خدا گفتش که خب بگو. گفت برو به خدات بگو، قریب به این مضامین داره، برو به خدات بگو من هر گناهی بگی مرتکب شدم، هر معصیتی بگی مرتکب شدم، نعوذ بالله، ولی این خدات زورش نمیرسه که بلا سر من بیاره، این خدات نمیتونه هیچ مشکلی بر من درست کنه. به قول ماها اصلا یه سردردم به کل عمرم نگرفتم، هرچی حق و ناس بگی پایمال کردم، هرچی اذیت و آزار مردم بگی انجام دادم، تا تونستم گناه و معصیت انجام دادم، تارک نمازم هستم، تارک عبادت خدا هم هستم، برو به خدات بگو این همه کار کردم خدات نتونسته من رو عذاب کنه. خیلی موقع پیش میاد برای بعضی از مردم که آقا ما که خودمون آدمای مقیدی هستیم، یه گرفتاریایی داریم، ولی فلانی که مال مردم خوره نه، حتی یه سردردم نگرفته، هیچ گرفتاری نه. ما که مقید هستیم، مثلا سرطان گرفتیم، نم چی گرفتیم، یا فلان بیماری رو خناه بر خدا برای ما پیش اومده، یا برای خانوادهمون، یا برای دوستمون آشنامون، ولی اون فلانی که نه نماز میخونه، نه عبادتی، مال حرام خورم هستش و نزول خورم هستش و اذیت و آزار و حقوق همسایه رو رعایت نمی‌کنه، حق الله و حق الناس رعایت نمی‌کنه، همینطور داره سالم میره، هیچ بلایی هم سرش نمیاد. این چه جوریه؟ برای جواب به اون عزیزان و سروران که این سوال براشون پیش اومد، این مضمون این روایت رو دارم عرض می‌کنم. فرمود که حرکت کردش این پیامبر خدا مناجات با خداوند بکنه، ظاهرا خجالت کشید جلوی خدا بگه، این بی‌ادبی این بنده رو بگه. ندا رسید که نبی ما، این بنده ای که اومد اینجور با تو صحبت کرد، گفت من یه عمر نه حق الله رعایت میکنم نه حق الناس، نه خودم گرفتاره نه زن و بچه‌م گرفتاره، هیچ کسی هیچ مشکلی نداریم و به خدات بگو زورش نرسیده بلایی سر من بیاره. بهش بگو بلایی سر تو آمده است که بدتر از او بلایی نیست، بدتر از او بلایی نیست. خدا رحمت کنه از آیت الله حق شناس رو، میفرمود که بعضیات فلان گناه فلان گناه فلان گناه رو مرتکب شدن، اینا دیگه حال و حوصله عبادت ندارن، افسرده شدن. فرمود ای نبی ما، برو بهش برگرد بگو که تو به واسطه این معصیت هایی که کردی، ذنوبی که مرتکب شدی، بلایی بر سرت آمده است که بدتر از اون بلایی نیست. فرمود خدایا اون بلا چی هستش؟ فرمود سه بلایی که اعظم از آن بلایی نیست بر سر اومده. بلای اول، این شخص لذت عبادت ازش گرفته شده. بهش بگو یک ساعت، دو ساعت، پنج ساعت پای سریال، پای فیلم، هر کاری بگی حاضر انجام بده، خیلی باحال. ولی بهش بگو یک به صلاح نماز پنج دقیقه، ده دقیقه، یه مقدار، یه کمیلی، یه دعای توسلی، یه جلسه قرآنی، یه ختم قرآنی در ماه مبارک، اصلا حالش رو نداره. فرمود که لذت عبادت رو ازش گرفتم، این از عبادت لذت نمیبره. از قضا، از دیدنی ها، شنیدنی ها، خیلی چیزهای دیگه لذت میبره، ولی از عبادت هیچ موقع لذت نمیبره. این بلای اول. یا نبی الله، بلای دومی که به سرش آوردم که بدتر از اون بلایی نیست، عجیبه، من قبل از اینکه این روایت رو ببینم خودم فکر میکردم که همه ی عالم با خدا کاری نداره، که با خدا در دل میکنن، موقع سحر بلند میشن با خدا مناجات میکنن، نجوا میکنن، کاری نداره. که تو این روایت عجیب میفرماد بلایی که بر سر این کسی که حق الله و حق الناس رو رعایت نکرده و توبه هم نکرده و الان هم داره طغیان میکنه، بلایی که سرش میارم که بدتر از اون بلایی نیست، از زلزله و سیل و بیماری هایی که میاد از اونها هم بدتره، این هستش که توفیق مناجات با خودم رو گرفتم. این هیچ موقع نمیتونه با من خدا درد دل کنه و آروم بشه. الا بذکر الله تطمئن القلوب. سومین بلایی که بر سر او آمده که بدتر از اون بلایی نیست، این هستش که اعتقاد به رفاه در قیامت از او گرفته شده. میگه آقا اینا همش حرف، قیامت چیه؟ اصلا اعتقادی به اینها نداره. این سه بلای بزرگ که اعظم از او بلایی نیست، برای کسی است که حق الله و حق الناس را رعایت نکرده و توبه هم نمیخواد بکنه. خدا به اسمت زهرا توفیق توبه به همه ما عنایت بفرماید.
اکنون در واپسین لحظات سحر بیاییم با خود پیمان ببندیم که روزه را تنها محدود به نخوردن و ننوشیدن ندانیم، بلکه فرصتی بدانیم برای بازسازی درون، پالایش رفتارها، تصفیه زبان و روشن کردن نگاه. عهد کنیم که در برخورد با دیگران، در گفتار و رفتار آگاه و مهربان باشیم و حتی در کوچکترین تعاملها حضور روزه را احساس کنیم، نه فقط به عنوان پرهیز از خوراک، بلکه به عنوان پرهیز از هر آنچه که روح و اخلاق ما را تاریک می کند. روزه فرصتی است برای خودشناسی و خودسازی، فرصتی برای نزدیک شدن به حقیقت و رشد معنوی، و فرصتی برای زندگی انسانی تر و آگاهانه تر. انسانی که با همه وجود می داند که هر نگاه، هر سخن و هر عمل نه تنها بر خود بلکه بر جهان اثر می گذارد.
یاران، موضوع سخن امروز ما فضیلت مروت و جوانمردی است. همراه با شما قدم به ساحت رازآمیز فرهنگ خودی می‌گذاریم و گوش جان به حکمتی و حکایتی از پیشوایان آیین و دانایان اهل یقین در ستایش این خصلت ستوده می‌سپاریم. ابوالقاسم قشیری در رساله قشیریه می نویسد مروت جوانمردی و مردانگی بود و حاتم اسم گوید شقیق توانگر بود و جوانمرد و با جوانان رفتی و علی ابن عیسی ابن ماهان امیر بلخ بود و سگ شکاری دوست داشتی. سگی گم شد، او را گفتند که نزدیک مردی است و آن مرد همسایه شقیق بود. او را بیاوردند و بزدند. مرد به سرای شقیق شد و پناه به وی برد. شقیق به نزدیک امیر شد. گفت دست از این بدارید که سگ من دارم و تا سه روز دیگر سگ باز آورم. مرد را رها کردند. شقیق بازگشت اندوهگین از آنچه گفته بود. چون سه روز بگذشت مردی از بلخ غایب بود، باز آمد. سگی یافته بود قلاده برگردن وی. گفت به هدیه نزد شقیق برم که او مردی جوانمرد است. سگ نزدیک شقیق آورد و نگریست. سگ امیر بود. شاد شد و سگ به نزدیک امیر برد و از آن زمان بیرون آمد و بیداری وی را به دیدار آمد و توبه کرد و راه زهد گرفت. در کشکول شیخ بهایی می‌خوانیم شیخی را پرسیدند مروت چیست؟ گفت ترک لذت. دوباره پرسیدند لذت چیست؟ گفت ترک مروت. در طبقات ابن سعد آمده است عامر ابن عبدالله ابن قیس در مروت از سرآمدان بود و از جوانمردی او اینکه در یکی از جنگ‌ها دختر یکی از سران دشمن به اسارت درآمد. عامر گفت او را به من ببخشید. سپاهیان که سابقه درخشان عامر و وارستگی او را می‌شناختند تقاضای او را رد نکردند و آن دختر را به او بخشیدند. عامر او را گرفت و آزاد کرد. سپاهیان به عامر اعتراض کردند و گفتند اگر می‌خواستی رهایش سازی می‌توانستی بدل وی وجهی از خیشان او بگیری. عامر گفت این آزادی را به حساب خدا می‌گذارم. و باز از مروت و جوانمردی عامر اینکه در محلی از محلات کوفه عده‌ای را دید که یک یهودی در پناه اسلام را آزار می‌رسانند. به آنان اعتراض کرد اما آنان اعتنایی به او نکردند. عبا از شانه برگرفت و گفت من زنده باشم و یک نفر یهودی را که در پناه اسلام است آزار دهید؟ و در جدالی سخت
او را از چنگ آنان رها ساخت. در الهی‌نامه شیخ عطار آمده است: یکی پیری مشوش روزگاری بر فضل ربی آمد به کاری، ز شرم و خجلت و درویشی خیش، ز عجز و پیری و بیخیشی خیش، سنان تیز بودن در عصایش، نهادان بیخبر بر پشت پایش، روان شد خون ز پای فضل حالی، بر آمد سرخ و زردان صدر عالی، نزد دم تا سخن جمله بیان کرد، به لطفی قصه زو بستد نشان کرد. چو پیر از پیش او خوش دل روان شد، ز زخمش فضل آنجا ناتوان شد. بزرگی گفت آخر ای خداوند، چرا بودی به درد پای خرسند؟ یکی فرتوت پایت خسته کرده، تو گشته مستمع لب بسته کرده، چو از پای تو آخر خون روان شد، توان گفتن که از پس می توان شد. چنین گفتو که ترسیدم که آن پیر خجل گردد، خورد زان کار تشویر، ز جرم خیشتن در قهر ماند، ز حاجت خواستن بی بهر ماند، ز بار فقر چندان خاری او را، روا نبود چنین سرباری او را. چنین فضلی که صد فضل ربی است، ز فضل حق نه از فضل ربی است. تو مردی ناجوان مردی شب و روز، اگر مردی جوان مردی در آموز. مجوی خاک چون آتش بلندی، چو تو خاکی مشو آتش به تندی. در ربع عادات احیای علوم دین اثر امام محمد غزالی می‌خوانیم: پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در حربی بود و در حالی که مسلمانان از وی غافل بودند، مردی با شمشیر بیامد و بر سر پیغمبر بیستاد و گفت: که نگاه دارد تو را از من؟ گفت: خدای عزوجل. شمشیر از دست آن مرد بیفتاد. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شمشیر وی را برگرفت و گفت: تو را از من که نگاه دارد؟ گفت: با من چنان کن که سزاوار توست. پیغمبر گفت: بگو اشهد ان لا اله الا الله. او گفت: نگویم الا آن است که با تو کارزار نکنم و با تو نباشم و با قومی که با تو قتال کنند هم نباشم. پیغمبر وی را بگذاشت و او به قوم خود پیوست و گفت: از جوانمردترین مردمان نزد شما آمدم.
امید چراغی است که در لحظات تاریک سحر می درخشد. وقتی دل را به خدا می سپاریم، هر قدم کوچک در مسیر بندگی روشن می شود و هر نفس تذکری است از مهربانی او که هیچگاه ما را فراموش نمی کند.
چه روزای خوبی برام ساختی تو اندوه شبهای بی پنجره. نمیدونم این موج دلدادگی منو با خودش تا کجا میبره. تو پس کوچه های شب بی کسی تو خواستی فقط با تو همراه شم. به ماه خودت مهمونم کردی تا دلم توی مهمونی ماشم. یه شب خواب دیدم که تو آسمون دارم روی ابرا سفر می کنم. چه تعبیر خوبی که با یاد تو دارم این شبا رو سحر می کنم. ببین سر شونه های قنوت دعام و دلم هر دو پر می زنن. همین اشتیاق و همین شور و حال برای رسیدن دو بال منن. خوبی برام ساختی تو اندوه شبهای بی پنجره. نمیدونم این موج دلدادگی منو با خودش تا کجا میبره. چه روزای خوبی برام ساختی.
سحر آرام آرام به پایان می رسد، اما راه روشن ایمان ادامه دارد. این لحظه ها ذخیره روزهای سخت ماست، ذخیره صبر، آرامش و امید. اگر امروز دلتان سبکتر شد، اگر اندکی به خودتان نزدیکتر شدید، بدانید که این همان برکت سحر است. فصل وصل همراه شماست تا یادمان بیاورد زندگی فقط دویدن نیست، گاهی باید ایستاد و دعا کرد. همراهان محترم رادیو نمایش، از اینکه تا این لحظات کنار ما بودید سپاسگزاریم. طاعات شما مورد پذیرش خداوند. تا سحری دیگر در پناه رحمت بی پایان الهی.